بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امروز 23/6/96 ساعت 9 صبح بود که زنگ زدن به من، گفتن که بیا اینجا و ببینیم که حرفت چه چیزی هستش. حالا جاش رو گفتم چون که این عزیزان گفتن که مثلا نگو اینا، من دیگه نمیگم. ساعت 10:30 من برگشتم قم، چون خارج از قم بودم و حاضر شدم اونجا. البته اون رئیس مرکز نبود، بعدا اومد. مطلب خاصی نبود، اینا سوال میکردن که شنیده شده که شما در نماز جمعه بعد از نماز جمعه میاید و پوستر پخش میکنید در رابطه با خوشسالی، و خب بنده هم این کارو میکردم و توضیح دادم. و البته گفتم خیلی دیر شده، چون من از برج 2 دارم این کار را انجام میدم، برج 2 برج 3، و اعلام کردم 6/6 رو. چند هزار تا پوستر فقط اون جمعه مونده به 6/6 اومدیم پخش کردیم، ولی به هر حال تموم شده بود دیگه. یکی از بحثات اونجا، سه تا طرح همو توضیح دادم. البته طرح 1 تتمه داره، طرح 1 اسماء اللهی تتمه ای هم داره که گفتم اونو تو عموم نمیگم، اما طرح 1 و طرح 3 رو توضیح دادم چگونه با لولو و کانال میتونیم کار بکنیم. و گفتم که دو نماینده مجلس اومدن گفتن هزینه نداریم، و اونجا گفتم چطوری به راحتی میشه این هزینه رو جمع آوری کرد. بخواد دولت و مجلس این کار رو بخوان انجام بدن، به راحتی این هزینه یک سال تو چند ماه اول به راحتی جمع‌آوری میشه، و واسه خیلی هم استدلال کردم، اینها قبول کردن. منتها یه قوت و قدرت، یه دونه اراده جدی میخواد که این اتفاق بیفته. البته من با رضا شاه موافق نیستم، با محمد رضا شاه موافق نیستم، با اینها موافق نیستم، با هر کسی که آب نیاورده کلا من موافق نیستم. دولت هایی که آب نیاوردن و میتونستن بیارن موافق نیستم، الا اون جریان جنگ که دیگه تو اون موقع نمیشد که آب رسانی اتفاق بیفته. و اونجا این رو گفتم که رضا شاه وقتی که میاد به حکومت میرسه، در ظرف 13 سال میاد راهن شمال به جنوب، که یک واقعا کار عجیبی هستش. اون موقع بدون هیچ مهندس و هیچ دکتر اینا انجام میده. اگر الان با این اوضاع و با این امکانات باشه، اگه بخوایم با همون اراده او همین کارو بکنیم، ظرف مدت کمتر از یه سال میشه این اتفاق افتاد واقعا. و اون کاری که اومده بود انجام داده بود. من بالاخره اومدم این مطلب رو عنوان کردم که اینجا یه اشکالی وجود داره، یا واقعا ما نمیدونیم مشکل آبرسانی هستش، یا واقعا میدونیم ولی فکر میکنیم نمیتوانیم، یا اگر واقعا میدونیم و میتونیم و این کار انجام نمیدیم، خب این واقعا یک خیانتی هستش. که البته حالا مسئولین چرا کارهای دیگر رو انجام میدن ولی آبرسانی انجام نمیشه، یا اینکه چرا بقیه کارها رو تعطیل نمیکنن سراغ آبرسانی نمیان، این واقعا یه سوالی هستش که خب شاید ما هم یه سری مطالب رو نمیدونیم. من طرح ها رو گفتم، و طرح اول رو هم که گفتم که گفته نمیشه، اون رو اونجا گفتم، چون این طرح ها رو من دارم چهره به چهره میگم. طرح شماره 1 که دیگه زمان هم نداره گفته میشه، منتها اون طرح یک مقداری در عموم گفته بشه، اثرات منفی تو جامعه واسه خود مردم خواهد داشت، وگرنه واقعیتی هستش. من خوفی هم ندارم این که بخوام اون طرح هم بگم. سوال کردن که از کجا فهمیدی این مطالب رو، و من گفتم حدیث قرب نوافل رو خوندم. ببینید، من نه عالم هستم نه جاهل نیستم، چون در سبیل علم هستم. عالمم نیستم، چون واقعا عالم نیستم، اما متعلم هستم، طالب علم هستم، طالب دانش هستم. ما نه، به قول معروف میشه گفت، نه از اولیاء اللهیم نه از کفار هستیم، بینابین هستیم، یعنی دوست داریم اولیاء الهی رو. و اینها بارها دیدیم و شنیدیم، اولیاء الهی وقتی که در مسیر عبودیت قرار میگیرن، حتما خداوند به اونها عنایت میکنه، ان تنصر الله ینصركم، خدا اونها رو یاری میکنه. و البته کرامات زیادی شنیدیم، بعضی چیزها هم ما دیدیم از بزرگان. خب ما کفچفکان این علما هستیم، خب چه بسا بالاخره یه ریزه ای هم خدا بخواد عنایتی بکنه. سوال کردن از آب شور، سوال کردم. من قبلا 9 فایده آب شور رو گفته بودم، اونجا 2-3 تاشو اشاره کردم. خب این سوال جوابش قانع کننده بود. یکی بحث اشتغال به واسطه ماهی شور دریایی، وارد صنعت ماهی شور دریایی بشیم. بحث تغییر آب و هوا هستش، بحث تولید برق هستش، بحث دو مصرفه کردن آب هستش. و بعد اونجا هم گفتم من در صحبتم با آقای هاشمی تبا، که حالا وقت نشده گزارش اون صحبت رو بنویسم، آقای هاشمی تبا این رو به ما گفتش که اگه واقعا شما بتونید آب رو انتقال بدید، انتقال شما تحت شیرین سازی شما انجام میدیم، چون اون چیزی که هزینه بر هستش سازه های بسیار زیادی هستش که برای انتقال آب لازم هستش. و من گفتم آقای هاشمی تبا این قول رو داده. قبلا هم گفته بودم من تو توسلی که داشتم که خدای خداوند آب چگونه شیرین می شود، جواب اون توسل من بعد از اینکه از خواب بیدار شدم این مطلب رو فهمیدم که واقعا انتقال آب هستش که سخت هستش، و الا شیرین سازی کار زیاد سختی نیستش. و البته الگویی دارم که تو 50 کیلومتر اول ما بتونیم آب رو شیرین بکنیم. من توضیح دادم دو مصرفه کردن آب رو، تولید برق رو، و گفتم اگه ما بتونیم آب رو انتقال بدیم و به خونه ها برسونیم و دو مصرفه بکنیم و تولید برق داشته باشیم، کافیه یه مقدار هزینه‌ای که، یعنی اون هزینه‌ای که بابت شیرین کردن و تصفیه آب هر ماهه، بلکه هر روزه، بلکه هر ساعته داره داده میشه و از جیب ملت میره واقعا، اون رو ما میدیم به خود خونه ها و خود خونه ها شروع میکنن به شیرین کردن آب. اینم توضیح دادم. بعدش یکی از خوبیایی که تو این جلسه بود که این رئیسی که اونجا بودش خودش درد آب رو داشت، و یعنی این درد آب رو که میگم یعنی اهمیت آب رو ایشون متوجه بود. البته اون شخص دیگر هم که البته بیشتر می نوشتند، ولی خب خیلی خوب بودش، اینها متوجه بودن که بنده چی میگم. طرح اول رو که توضیح دادم الحمدلله اینها زمینه داشتن. البته من هر جایی گفتم، اگرچه که اونها گفتن بقیه قبول نمی کنن، ولی خود اونها قبول کردن. خوبیش اینه، یعنی من به افراد مختلفی که طرح اول آبی رو اومدم گفتم، خود اینا میگن اینو من قبول دارم ولی بقیه قبول ندارن، در حالی که من مطمئن هستم اینو همه قبول دارن. و البته الگوی طرح اول یک الگوی جهانی هستش. اگر ما مناظره با ترامپ رو اعلام کردیم و برای بحث اقتصاد، بحث آب، این یه واقعیتی هستش. این طرح اولی که ما داریم میگیم یا طرح سوراخ کردن آسمان، اینا الگوی جهانیه، مختص ایران نیست، اینا یک بحثای جهانی هستش. حالا از ایران شروع کردیم، ایران نشد میریم یک کشور دیگه، اونجا شروع میکنیم، و این قابل تسری هست به همه جا. خب خوب بودش، طرح اول ما توضیح دادیم. یه سوالی کردن که چرا اسرار حکومت رو میگی شما. ببینید من یه نکته بگم، من نه تا حالا کارمند جایی بودم، نه علاقه داشتم تا حالا کارمند جایی باشم، نه تلاشی کردم برای اینکه کارمند بشم. اصلا تو انتهای قلب من این تو مسائل نیستش که من بخوام برم یه جا کارمند بشم. لذا دارای مدرکم زیاد دنبال مدرکم نبوده، مدرک برای ایجاد شغل بوده. الحمدلله خدا استعداد داده ما بخوایم اولا آزاد باشه، آدم بهتر میتونه کار بکنه. آزاد باشه بهتر. شما ممکنه بری یه جا مثلا یه ساعت بهت بخوره که آقا مثلا تو کارمند فلان جا بودی، یه هر چی بخوای بگی میگن آقا ببین این اطلاعات رو اینجا آورده، اطلاعات رو اینجا آورده. من نه کارمند جایی بودم، نه تا حالا کسی به من بروشور داده، نه تا حالا تو هیچ حزب و گروهی بودم. ولی اون چیزی که من بخوام به دست بیارم به دست میارم، و اون روش این گونه است که خدا اون چیزی که بخواد بفهمونه میفهمونه. ان تنصر الله ینصركم، اگه شما چشمت پاک باشه چشمت میشه چشم خدایی، گوشت میشه گوش خدایی، لسانت میشه لسان خدایی، دستت میشه دست خدا، پات میشه پای خدا. خدا دست و پا و چشم و گوش نداره، اما کسی تو مسیر بندگی باشه خدا بهش میفهمونه. لذا اگه واقعا حرفای من حرفای جدی هست، ببینید صحبت اینه، اگه حرفای من حرفای جدی هست چرا به اینجا رسوندید؟ شما حرفای ما رو انکار میکردید با چند سال تو مسائل مختلف که که خلیل بهرامی مجبور بشه بیاد عمومی کنه این مسائل رو. باور کنید من تو مسئله داعش که اون بحثی که نوشتم برای سردار سلیمانی، خب توقع این بود که حداقل یه ساعت ما جلسه داشته باشیم. اومدن تایید کردن گفتن راست داری میگی، کنفرانس های مختلف، منتها محروم نباید بشه جامعه از این مسائل. اگه من حرفام درسته، خب چرا به جایی که باید برسیم به صحبت بکنیم نمیرسونیم؟ اگه حرف اشتباهه چرا بس اینطوری صحبت میکنیم؟ حرفا درست هستش. پس این نکته از این که گفتن آقا شما چرا این مثلا اسرار حکومت رو پاش میکنه، این که ما بحران آب داریم و هیچ راه حلی وجود نداره و الان به دوره رسیدیم که میخوان چاه‌های عمیقی که برای نفت زده میشه برای آب زده بشه. میدونید یعنی چی؟ آب‌های روزمینیمون تموم شده، سفره‌هامون قحط شده، حالا رفتیم چی؟ یعنی واقعا ببخشید اینطوری میگم، ما جامعهمون مثل جامعه‌ای داره میشه که این جامعه ورشکسته به تمام معنا شده، داره سرمایه‌شو میفروشه و بعداً کم کم باید بیاد کلیه و نمیدونم کبد و قلب و دست و پاش هم بفروشه ما بتونیم زندگی کنیم. این که نمیشه. الگوهای حکومتی که مقدار جمعیت یا مقدار تراکمشون بسیار از کشور ما بالاتر هستش، یعنی اونها زمین ندارن، آدم هم زیاد دارن و کل دنیا رو اومدن به چالش کشیدن، منابع طبیعی ندارن، آدم ندارن، زمین ندارن. ما 10% منابع طبیعی کل دنیا در دستمونه، 1% جمعیت دنیا رو داریم. یعنی واقعا مثل یه دونه، با شما بگم، مثل یک ثروتمند به تمام معنا که نمیتونه از ثروتش استفاده کنه، بقیه باید بیان استفاده بکنن. خب ما این گونه هستیم، باید سریعا به فکر باشیم. یه سوالی مطرح، یه مطلبی اومدن مطرح کردن. خب میدونید تلاش من چه چیزیست که به مطلبمو کجا بگویم. میگفتن آقا این، ببینی حالا من دارم کلی میگم، میگفتن مطالبی که تو میگی آقا میدانند، اینطوری نیست، این اشتباهه. وقتی که قرآن رو نگاه میکنیم، قرآن کریم در رابطه با حضرت سلیمان علی نبینا و علیه و علیهم السلام وقتی بحث میکنه، یک پیغمبر الهی که با تسخیر اوست، جن تسخیر اوست و چه علوم مختلفی دارد، وزیری دارد مثل آصف ابن برخیا، او خدم و حشمی دارد مثل افریت و من الجن که میتونه این جنه در قبل اینکه سلیمان بلند بشه میتونه تخت رو جابجا کنه، آصفی که اسم اعظم داره. تمام. توی این وضعیت که سلیمان این گونه هست، برای سلیمان یه هدهد، یه حیوان، یه پیامی رو میاره که خود سلیمان خبر نداره. تو یک جامعه خداوند اصلا افراد جامعه رو چرا این گونه قرار داده؟ برای اینکه دیگران بیان به خدا این جامعه رو به کمک هم بکشه بالا. ما تو الگوها وقتی که نگاه میکنیم، پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علم کل فل کل داره، قدرت کل فل کل داره، برای عالم مثل روح برای بدن میماند. اما نگاه میکنیم وقتی که میخواد صحبت بکنه، خدا کلامی رو، نه اینکه حالا رسول گرامی اسلام نمیدونست، تو ماجرای سلیمان خب نمیدونست حالا اونجا، ولی تو جریان آقا رسول گرامی اسلام تو جنگ احزاب وقتی که حضرت رسول گرامی اسلام درخواست میکنه هر کی پیشنهادی داره بده، یوم نیست از مجرای سلمان این باب باز میشه. این برای ما یه درسه. خب سلمان میاد یه دونه پیشنهادی میده که شاید کلید نجات اون جنگ با حرف سلمان هستش. پس این گونه نیست، درخواست خود حضرت آقا بوده در رابطه با اینکه اینجا یه مشکل علمی وجود داره، برید این مشکل علمی رو حل کنید. شیخ علی بهرامی بدون اینکه نه به جریان خاصی و متصل باشه، بدون اینکه کارت زن جایی باشه، بدون اینکه حقوق بگیره جایی باشه، من ادعا دارم این مشکل علمی رو حلش کردیم، مشکل علمی حل شده، تمام مسائل کشور ما به آب برمیگرده، همه و همه قسم میخورم همه و همه به آب برمیگرده. این استدلال ماست از قرآن، اطلاق آیه و جعلنا من الماء کل شیء حی، اطلاق این آیه میگه همه چی به آب برمیگرده. من امروز ادعام اینه اگه میانمار میخوایم جمع بشه، اگه یمن و سوریه میخوایم مشکلش حل بشه، اگه عربستان میخوایم حل بشه، اگه همه جا میخواد حل بشه، مشکل آب کشورمون رو باید حل بکنیم اول. مشکل آب کشورمون حل بشه ما تبدیل به یک، البته نمیخوام بگم بحث خدا رو بذاریم کنار، خدا که اصل هستش، خدا اصل هستش، این که جای خودش، این هم به واسطه آب هم به واسطه خدا حل میشه. اما بیایم تو مسائل مادی، اگه امروز هر کسی پول داشته باشه تو این دنیا و ثروت داشته باشه، حرفش برش داره، حرفش واقعا برش پیدا میکنه. ما امروز ثروت نداریم دیگه، ما امروز ثروت نداریم. این چیزی که من به شهود دارم میبینم، اگه تیوی شیعه با اون روی کرده جهادی که اصلا بی نظیر بود با اونایی که کمک نکردن ما را چقدر کم توفیق بودن. من تیوی شیعه رو دارم ادامه میدم همین الان با این حرکتم. اما تیوی شیعه وقتی که با اون بحران مالی برخورد میکنه و مشکل برمیخوره، مشکلات دیگه برمیخوره و تعطیل میشه، این چی شد؟ بانیای ما ورشکسته شدن دیگه. آهن فروش ورشکسته شد، اون ورشکسته شد، مؤسسه اعتبار. و من افراد پولدار بسیاری رو میشناختم، اینا اعتماد داشتن به ما، همشون میگفتن آقا ما مشکل برخوردیم. خب ما امروز اینکه مشکل ثروتمون رو، چه ثروت فرد، خانواده، ملی، دولت، همه چی میخواد حل بشه، و اگه میخوایم حرفمون تو دنیا برش داشته باشه، پول باید داشته باشیم، واقعا پول باید داشته باشیم. من اعتقاد دارم نقش پول خیلی مهمه. خب پول رو از کجا باید به دست بیاریم؟ پشتبانه پول چی هستش؟ تولید و کار هستش، اشتغال هستش. پشتبانه اینها چی هستش؟ آب هستش. ما امروز آب نداریم که مشکل داریم. پس این هم نیست. یک نکته ای میگفتن چرا میگی؟ مطالب رو چرا میگی؟ امروز کجا بودی؟ فردا کجا هستی؟ تلفنت چی هستش؟ من اگه نگم میگن یه فرقه انحرافیه، اگه بگم میگن که چرا میگی. این درست نیست. اولا الگوی ما جهانی، جهان امروز باید بدونه که این حرکت شروع شده، کل مردم دنیا باید بدونن. حالا من تو زمین دشمن دارم بازی میکنم تلگرام، اولا زمین خودمون کجاست؟ سروشه؟ سروش جواب نمیده که، سروش جواب نمیده. ما تو سروش هم کانال داریم، تو سروش هم کانال داریم، تو اینجا هم جواب کانال داریم، چند تا کانال هم تو سروش داریم. اولا ما در تمام زمین ها داریم بازی میکنیم، از همه ظرفیت ها داریم استفاده میکنیم. این یک نکته. دوم، اگر بگم میگن خیانته، نگم میگن خیانته. اگر نگم اسمم کیه، فامیلیم کیه، میگن ببین این یه فرقه مرموزه، اگه واقعا تو کار درست بود میامدیم اعلام میکرد. حالا که میگم میگن چرا میگی. ما یه تکلیفی داریم، طبق تکلیف خودمون داریم عمل میکنیم. ما صداقت جزء از اصول اولیه ماست. یعنی کسی که راست نگه در نظر من سریعا ساقط میشه. من گفتم بدترین گناه ها که شخص رو به درجه ملعون بودن میرسونه دروغه. چرا دروغ بگیم؟ چرا یه اصطلاحی هست، چرا زیر و رو کار کنیم؟ من همه چیزم هست، امروز مثلا کجا بودم، فردا کجا هستم، چه کار میخوام بکنم، هست. و یک نکته دیگه مهم اینه، چرا امروز مثلا چرا گفتم رفتم اطلاعات، چرا اون اطلاعات ما رو گرفت گفتم، چرا وقتی خواستن من رو گفتم، چرا وقتی آمار بررسی میخواد گفتم، چرا بقیه جا گفتم. ببینید اون جاهایی که ما رو میان میگیری، مثلا رفتم تا حالا یه جای امنیتیه، خب جای امنیتی منو گرفته بعدش ول کرده، اونا نمیان گزارش بدن که آقا ما اومدیم ایشون رو گرفتیم، بعد دیدیم مسئله ای نیست ولش کردیم. اما افکار عمومی در رابطه با من الان یه سری اومدن افکار عمومی خراب کردن. من وقتی که میرم یک جایی و وقتی برمیگردم، یعنی اینکه مشکلی نداشت، یا اینکه در حال بررسی هستن، یا این به این نتیجه نرسیدن که به مشکل برخوردن. خب الان من باید جواب چند نفر آدمو بدم؟ الان امروز دیروز بود امام جمعه اصفهان، دیروز یعنی تاریخ 22/6/96، امام جمعه اصفهان آیت الله طباطبایی زنگ زد. خب من بخوام برم اصفهان، اگه نخوام اطلاع رسانی کنم که آقا من یه بار چند بار اطلاعات رفتم، دوباره اونجا باید برم اطلاعات. اگه بخوام، اگه نگم، اگه الان راحت ترین راهش اینه که آقا بسم الله من تو این تاریخ اینجا بودم، این سوالا رو کردن، این همه وقت. من الان به تمام ائمه جمعه، جماعات کل کشور، نه 700 تاشون همین استان ها، نامه نوشتم. خب اینا در جریان قرار بگیرن، ما زمان رو از دست ندیم. من چرا طرح سوم رو قبول ندارم که میگه سال اول آب استان ها، سال دوم شهرها، سال سوم روستا ها، سال چهارم به زمین های بایر میرسه؟ به خاطر اینکه طرح زمان رو از دست میده. من خدمت آقای هاشمی تبا گفتم که 20 دشت کشور در حال فرو رفتنه. ایشون گفت من اشتباه میکنید، 200 دشت کشور. خب 1 سانتی متر خاک اگه بمیره چند سال، چند صد سال باید احیا بشه؟ ما دیگه میتونیم مواد غذایی داشته باشیم، ما میتونیم به خودکفایی کشاورزی برسیم. مملکتی که کشاورزی نداشته باشه هیچی نداره. به این مملکت میگن تو غذای خودتو داری از کفار میگیری، تو غذای دامتو داری از کفار میگیری. چی میگی؟ میرزای بزرگ فقط بحث وابستگی توتون بود، یعنی دخالت لازم اونم وابستگی نبود، تو فروششون هم میخواستن دخالت بکنن. تحریم توتون و تنباکو، خب این چی میشه؟ بذار من میگم راه انبیا. میگن آقا شما میگی متهم میشی بشم، شما میگی کشته میشی کشته بشم. من تکلیفم رو دارم عمل میکنم. من از 13 سالگی به این طرف به قول معروف قاچاقی زنده هستم. چرا قاچاقی زنده هستم؟ 13 سالگی دیدم مرگ به چه راحتیه و میشه مرد به همین 13 سالگی، و تو طول مدت دائما برام تکرار شده. یه زنگ بوده و این شیخ علی خدا تو رو نجات داد. تو سوریه رسمن پیچید، برید بپرسید تو سوریه پیچید شیخ علی شهید شد. ماشینم کورنت خورد، 5 متری ماشینم بوده، ماشین رفت رو هوا. خدایی که منو نگه داشته، الان ببره زیادی منو نگه داشته. تا همین الانش من زیادی نگه داشته شدم. 13 سالی که قرار بوده بمیرم، این زمان قرار بوده غرق بشم، اون زمان کورنت بوده، اون زمان قرار بوده دیوار روم خراب بشه تموم بشه من. همش لحظه ای خدا نشون داده. حالا من این همه مدت خدا اومده نجات داده، الان که یک تکلیف الهی به دوشم هستش، به خاطر اینکه من چند روز بیشتر زنده بمونم تکلیفم عمل نکنم؟ بابا بحث سر مرگ انسان هاست، بحث سر از بین رفتن نسل انسان هاست، بحث سر مرگ خاکه، بحث سر اینه، بحث سر اسلامه. اینا میگن نگو میکشن، بکشن. مگه کسی بدون اذن خدا میتونه کاری بکنه؟ اینم یه بحث. ما مسیر انبیاست، اسوه است، انبیا اسوه هستن. اگه اینطوری باشه هیچ نبی نباید چی میگفت دیگه. ابراهیم نباید میگفت چون نمرودیا میکشتنش، موسی نباید چیزی میگفت چون فرعون میکشتتش. حضرت عیسی همونطوری، پیغمبر گرامی اسلام نباید میگفت، میکشتنش. مگه ما برای خودمون تکلیف معلوم میکنیم؟ حسین ابن علی که شهید شد، منشأ چه جهولاتی تو عالم شد. حالا اگر امام حسین نمیافت کربلا، چند وقتی که میخواست زنده بمونه؟ حالا به عرف خودمون داریم صحبت میکنیم، وگه نه اهل بیت عصمت و طهارت بعد رجعت معلوم میشه که چه کار هستن و چقدر و چه کار میکنن در عالم. بیایم مگه آقا مصطفی خمینی مثلا ایشون، حالا مثلا بگیم اگه مثلا به دست اینها کشته نمیشد، منشأ تحول شهید بیشتر است از یه انسانی که حالا زندگی میکنه. منشأ تحول نیست آدمی که میخواد زندگی بکنه و بعدش میمیره. و کلا تو مسیر حق کسی قرار بگیره دشمن نداشته باشه، من تو دینداری اون شخص شک میکنم. چون دیندار کسی هستش که مطمئنا درگیر میشه با رأس طاغوت، با رأس طاغوت درگیر میشه. و ما امروز دشمنان بسیار داریم که میخوان منتظر هستن که ایران زمین بخوره، پیروان اسلام ناب زمین بخورن و وابسته بشیم. امروز نجات ما در گروه آب هستش. یه بحثی رو مطرح کردن، گفتن آقا اگه ناراحت نمیشید ما یه تست روانی از شما بگیریم ببینیم که شما یا به قول من مشکل روحی روانی داری یا نداری. گفتم مشکل نداره، تستتون رو بگیرید. و قبول کردم، منتها رئیس اونجا وقتی که اومد گفتن آقا فعلا وقت نیست، شنبه بیا این تست رو بگیر. من این تست رو میگیرم، مشکل نداره. اما کسی که این تست رو داره میگیره اشتباه میکنه، تست رو میگیره. چرا؟ ببینید من الان شاید برای شما بگم چند دقیقه صحبت میکنم، الان 24 دقیقه صحبت میکنم، پرت و پلا گفتم. نه، آدم روانی وقتی تو پرت و پلا گفتم میفته دائما پرت و پلا میگه. اگه تازه بگیم اگه مجنون ادواری هم کسی داشته باشه، یعنی دوره ای داشته باشه، یه ساعت خوب یه ساعت بد، یا یه چند ماه خوب چند ماه بد. من الان از اول تا حالا چرت و پرت گفتم؟ نه نگفتم. الان یه جمله میگم: بسم الله الرحمن الرحیم. آسمان سوراخ میشود و آب میآید، لوله های سر به بالا که شیرش از پایین باز میشود، در جاهایی که باران نمیآید آب جاری میشود و لوله زمینی به چاله آسمانی باز میشود. این یه دونه طرح یک هم تازه بخوام میگم، اون طرح یک یه نه شهر بزرگ الی آخر، که نمیخوام اشاره کنم اون خوف عمومی بیفته بین مردم. پس من حالم خوبه. اصلا کسی که میخواد تست روانی بگیره این الگو، من یه فایل دیگه صحبت میکنم، این فایل فوق العاده عجیبی هستش. من ناقد علوم انسانی غربی هستم، ناقد روانشناسی غربی هستم. من خودم حداقل اگه نگم یه به قول معروف دکتری هستم، دکتری که قبول ندیم، حکمت رو ما قبول داریم، حکیم رو قبول داریم، حکیم یا طبیب رو قبول داریم. طبیب، این اصطلاح ما طبیب هستش، حکیم هستش. خب من خودم به قول من ناقد اون هستم، اصلا ما اون رو قبول نداریم، ولی به هر حال من یک سخنرانی می کنم. اون عزیزی که حالا میخواد تست روانشناسی اینو بگه، اون الگو به درد نمیخوره، چون تو تست های روانشناسی غربی صحبت از این هستش که این مریض یا سالم. گزینه دیگه ای ندارم. تو طب اسلامی این دوتا گزینه باطله، یعنی نمیتونی مردم رو تقسیم بکنی به اینکه یا مریضن یا سالم. یه گزینه دیگه هم تو اینجا هستش، اون گزینه نداشته باشی این باطله. به غیر از اینکه اینها چون علوم، حالا من نمیگم ایشون که میخواد از من تست بگیره روانشناسی غربی میخواد بگیره، اما معمولش اینطوری هستش دیگه، معمولش اینطوری هست. حالا من تو فایل بعدیم وقتی صحبت کنم تمام سوالهایی که اونها میخوام بپرسن من بهتون میگم و میگم چه جوابی باشه، چی میگن، چه جوابی باشه، چی میگن. میدونم من، خب اینا رو خوندم. من خودم کسی هستم که ما کسی بودیم که اومدیم طبق فرمولی که برای NA و تولد دوباره و کنگره 60 هستن اومدیم مطلب تنظیم کردیم. کسی که ماهایی که اومدیم اینو تنظیم کردیم، ماهایی که صحبت توی علوم انسانی اسلامی داریم، ماهایی که صحبت تو طب اسلامی داریم، حالا میخوان ما رو امتحان کنن، اشکال نداره امتحان کنن، اما از نظر اونها ما اینها، از نظر ما اونها اشتباه هستن. توی این طب میگن آقا تست کنیم ببینیم شما روانی هستی یا نیستی. این تست توی این تست این شکلی که شخص اشخاص یا مریضن یا سالم، تمام انبیا ببخشید میشن مریض. چرا؟ دلیلش اینه که اینا گزینه دیگه ای ندارن. هر کی صحبتایی کرد که قابل تجربه و قابل احتمال، قابل دیدن و قابل این قابلیت نداشته باشه، میاد تو روند دیوانه، در حالی که تو طب اسلامی این نیست، تو حکمت اسلامی این نیست. افراد یا سالمن یا دیوانن یا الهی عارفن، این دوتا شبیه هم هستن. تو روانشناسی غربی اینطوری نیست. تو روانشناسی غربی سوال میکنم میبینم آیا شما با موجودات غیر محسوس ارتباط داری یا نه؟ خب این میگه بله، میشه بس دیوانه، در حالی که این بله خودش دو نوع داره. این بله یک وقتی هستش که شخص واقعا مشکل روانی داره، یک وقتی هستش شخص مثلا واقعا سیر و سلوکی داشته و به ملکوت راه پیدا کرده. شما وقتی به ملکوت راه پیدا کنی، اجنه موجود، البته اجنه موجودات ملکوتی نیستن، اجنه موجودات مادی هستن. تو ملائکه هم دوباره مختلفه، ملائکه جسم لطیف هستن یا عقل هستن و او دال موغول هستن. به هر حال بالا اینطوری بگیم موجودات غیر محسوس. محسوس هم منظور این حواس ظاهری ماست، چون خیلی موجودات محسوس هستن اما حس ما ضعیف هست، اونا رو نمیتونیم درک بکنیم، حس ما ضعیف هستش. مثلا باید شما بگم موجودات زیادی هستن، حالا من نمیخوام اینجا نام ببرم، مثلا اول گاز ها، آیا این محسوس ما نمیتونیم، ولی اگر، یا مثل بوها، سگ بوهای بسیار بو میکنه در حالی که ما نمیتونیم بو کنیم، چرا؟ چون حس ما ضعیف هستش. یا مثل صداها، یا مثلا رنگها و بقیه مسائل. پس اون علوم، حالا بالاخره گفتن که ما بیاییم آقا تست کنیم، گفتن مشکل نداره تست بکنید، اما اینجا چند مشکل وجود داره. من اونجا قبل از اینکه اینا بخوام منو تست بکنن، تست اونها رو باطل میکنم و من درخواست دارم که راجع به اون فایلی که راجع به تست روانشناسی هستش دوستان بیان نظر بدن، صداشون رو ضبط کنم، من در کانال قرار میدم. چرا؟ چون من یک این ادعا رو دارم میکنم بدون اینکه اونا تست بکنن، اثبات میکنم امتحان کردن من تو قضیه روانی اشکال داره. یک حکیم من تانش، چون که من مسائل مختلف بلدم دیگه، یه مدتی تو بحث بس شما بگم حالا تو بحث حالا اسم بوده دیگه، جز علوم علما بوده، بحث علم قیافه یکی از این علوم هستش. یک حکیم اسلامی یا یک عالم اسلامی به این احتیاج نداره که بیاد از مسائلی سوال بکنه که خصوصی شخص از اون شخص، یا دروغ بگه یا راست بگه، و تازه اونا بخوان شرط بکنن که راست بگو، یا دستگاه بیارن که او اصلا به قول معروف تار و پود شخص رو میخواند. احتیاجی به سوال نداره که بخواد سوال بکنه، قیافه شخص رو میبینه، تار و پودش رو میخونه. حکیم الهی یا حکیم اسلامی اینطوری هستش، احتیاج به سوال نداره. این الگو غربی هستش. اگر واقعا کسی عالم اسلامی باشه اصلا احتیاج به سوال نداره. شاید طرز راه رفتن، نشستن، خوابیدن، رنگ پوست او، همه مسائل او رو به او بگه. اگر چشم باطن بین داشته باشه که او تار و پودش رو میخونه. اگر ضعیف باشه 10 دقیقه طرف ممکنه صحبت بکنه، او میفهمه چگونه است. کسی که دیوانه است تناقض تو حرفش هست، کسی که دیوانه است حرفش یادش میره. عیناً من حرفایی که زدم در تمام حالات میگم، کسی که دیوانه هستش یکی از مسائلی که اینجا وجود داره این هستش که زمانی که چیزی رو میگه فراموش میکنه. کسی که دیوانه هستش اگه تو حالت عادی باشه حالت دیوانگی رو نمیتونه داشته باشه. بگن آقا اینو گفتی، میگه نه یادم نیست. تو حالت دیوانگی داشته باشه، حالت عادی نداره. من الان این همه صحبت کردم، دوباره تکرار میکنم، در 2 ماه آب میآید، آسمان سوراخ میشود، لوله رو به آسمان رو. این چطوری شد؟ یا بقیه حرفام اشتباه بوده که نبوده، همتون دارید تایید میکنید. یه دفعه ای من تو 2 ثانیه یه دفعه ای مشکل پیدا میکنم. این نیست که حالا من اون فایل، چون فایلی هستش که مبتلا به همه خواهد بود و هست. کدوم فایل؟ فایل به قانون تست روانشناسی و نقد علوم غربی. من این روانشناسی قبول ندارم، یعنی ما قبول نداریم، ما خودمون علم داریم، علم اهل بیت. شرق عالم برید، غرب عالم برید، علم فقط در خانه اهل بیت است. نقد میکنیم، یعنی علوم ما قبول نداریم. علوم از جایی می آید، مخصوصا حالا علوم انسانیش. حالا با فرهنگستان کاری نداریم، اونا قائل به ریاضی و فیزیک اسلامی هم هستن. آقایون فرهنگستان بحث ریاضی و فیزیک اسلامی هم میان مطرح میکنن که سوال میشه مثلا تو، مثلا بس شما بگم توی علم علوم الهی یا تو علوم اسلامی، دوتای اونجا میشه چند تا؟ مگه 4 تا نمیشه؟ اونا شاید یه جور دیگه اصلا بخوام بحث بکنن که اصلا مباحثشون یه جور دیگه ای بخواد باشه. اما حداقل مسئله که دیگه این متفقون علیه هستش، همه قبولش دارن، اینه که ما تو علوم انسانی که مربوط به انسان شناسی هستش خودمون حرف داریم برای گفتن. این علوم غربی از اومانیسم شروع میشه. اومانیسم یعنی خدا نیست که ما رو آفریده، ما هستیم خدا رو آفریدیم، ما هستیم ترسیدیم گفتیم یه چیز غیبی وجود دارد، ما هستیم که نتوانستیم گردن خدا انداختیم، ما هستیم که خدا رو آفریدیم، خدا ما رو نیافریده. خب این علمی که پایش از اومانیسمه، پایش از بیگ بنگه، پایش از داروینه، من آخون بیام قبولش کنم؟ هیچگاه قبول نمی کنم. حالا با اون تست بخوام منو تست بکنن، اشکال نداره، من چون تست رو قبول دارم بخوام باب میل شما جواب بدم، از همه آدم های سالم دارم. اما اون علم اومانیسمی میگه ترامپ آدم سالمیه، ولی پیغمبر اسلام آدمه، ببخشید نعوذ بالله، همون حرفی که قرآن نقل میکنه، نه اون مجنون جن زده یا یعنی که چی. اون علم هر کی اهل دنیا باشه رو سالم میدونه، اما توی این علم ما اونها رو مریض میدونیم، اونها قلبشون مریضه، اونها فکرشون مریضه، اونها فکر مشکل دارن. ولی اگه قرار بشه واقعا تو جایی قرار بگیم که اینها بخوان بسنجن من دیوانه هستم یا نیستم، طبق حرف شما جواب میدم، کاری نداره، یا جواب تفصیلی میدم. آقا شما مثلا شما حس میکنید که یکی از این سوالهاش اینه، یکی از سوال ها اینه، آیا خوب میخوابید یا نه؟ حالا من تو جون خوب میخوابید یا نه؟ اگه جواب بدی خوب نمیخوابم، کمتر از مثلا 6 ساعت میخوابم، میگم این مریضه. در حالی که هر کی کم میخوابه که مریض نیست. شما برید ببینید تو چقدر علمای ما هستن میگن آقا فرصت برای خوابیدن تو قبر زیاده، سعی کنید تو این طرف کار بکنید، تلاش بکنید. خب اون علما مریضن؟ آیا شما حس میکنید یک وظیفه خاصی به گردنتون هست یا نیست؟ تو الگوی غربی میگن هر کی گفت آره یعنی مریضه، در حالی که ما بسیاری از علمای ما به گردنشون حس میکردن وظیفه است و خواب از چشمانشون میافت تا اینکه اون کار رو بخوان انجام بدن. شما آیا حس میکنید با موجوداتی که بقیه ارتباط در ارتباط دارید؟ اگه بگی بله، اونها میگن ببین این دیوار است، در حالی که ما علمای ما بودن. الان شما برید ببینید چقدر علمای ما نقش شده که اجنه میان سوالای شرعیشون هم اونایی بردن، یا ملائکت الله رو میبینن. آقای ملکه تبریزی رسما تو اعمال شبقت این مطلب رو میاد میگه، میگه اگه این عمل رو انجام بدید شما ملائکت الله رو میبینید که در کجا نازل میشن و کجا هست امام معصوم و اونجا میرسن خدمت امام معصوم. خب حالا شما این عمل رو انجام بدی و بعد بگی آقا من ملائکت الله رو دیدم. الگوی روانشناسی غرب میگه این دیوانه است، میگه ملائکه مگه بود شده. الگوی روانشناسی غرب هر چیز غیبی رو نفی میکنه، جن رو نفی میکنه، ملک رو نفی میکنه، خدا رو نفی میکنه. خدا کو بعد ببینیم، بیاری تو آزمایشگاه ببینیم. خدا رو نفی میکنه، معجزات انبیا رو رسما نفی میکنن. میگن اون چیزی که قابل توجیه هست که ما تو نقد فیلم نوحی که جدید ساخته شد اومدیم اینو گفتیم، میگن اگه قابل توجیه علمی هست قبول میکنیم، نیست قبول نمیکنیم. علم انسان چقدر مگه؟ متفکرین امروز 30 سال پیش اگه صحبت میکردی راجع به امروز، بیشتر دانشمندان قبول نمیکردن. مگه میشه شد؟ مگه میشه شد؟ تغییر و تحولی که من توی این مدتی عمرم، الان 40 سالم هستش مثلا دارم زندگی میکنم، از مثلا 8 سالگی 9 سالگی یادمون میاد این تغییر و تحول دیدم. اگه اون تعریف میکردم برام تو اون سن که چی میشه 30 سال پیش، باورم 30 سال بعد باورم نمیشد. ولی این تغییر اتفاق افتاده، اتفاقات آینده هم همین گونه هستش. ما باورم اگه 10 سال آینده بخوایم صحبت کنیم، مردم باورشون نمیشه، میگن این دیوانه است. یک مقداری بصیرت خودمون رو زیاد کنیم، جزو اون دسته ای نباشیم که گالیله رو اومدن و محاکمش کردن. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که تبعیت کنید من از آب براتون نور بگم. بعد اون وقت ما روایت داریم تا قبل ظهور 2 کلمه از علم میاد بیرون، 25 تاش بعد از ظهوره. حالا چه حکمتی داره؟ چون ما الان دنیای علم هستش، معدن و مخزن علم می آید و اثبات می کند هیچی نمی دونیم، ما هیچی نمی دونیم. جهل ابن جهلیم، ما جهلیم، جاهل هم نیستیم، حتی جهلیم. اسطوره نادانی، اسطوره بیدانشی. این هم که گفتن 2 تا در مقابل 27، فکر نکنید 20 علم 27 قسمت مون میخواد بگه قبل ظهور هیچه. و من به این نتیجه رسیدم ما هیچی نمیدونیم، علم نامحدوده. وقتی میگم نامحدود یه حرف خیلی بزرگه، علم نامحدوده، سر سوزنش هم ما نداریم. بگی سر سوزنش داریم زیاد گفتیم. بشریت چیزی نمیدونه امروز. نتیجه علم بشریت این شده، عمر انسان چند سال شده؟ 70 سال. عمرهای چند هزار ساله رو به 70 سال رسونده. چی میدونه بشریت؟ من شواهدی، حالا تو بحث طب شواهدی دارم که طب گذشتگان از طب امروزی بسیار بیشتر بوده. امروز ما طب بلد نیستیم. طرف میره مثلا آموزش جراحی میبینه، فکر میکنه مثلا خیلی چیه. بابا مثلا به جراحی بوعلی میگه بدترین مسئله جراحیه، بدون جراحی خوبش کن. اینی که میبرن یه چیزی میکنن میندازن دور، این طبه. بالون زدن طبه، آنژیو زدن طبه، اینا طبه. پیوند قلب طبه، تو اصلا نباید میذاشتی قلبش اینطوری بشه. پیوند کبد طبه، تو اصلا نباید میذاشتی به این مرحله برسه. طبه امروز کجا تونست کاری بکنه؟ برید سن گذشتگان رو ببینید، از بابابزرگاتون بپرسید سن چقدر بوده. اونا حتما میان میگم سن بالای 100 سال بوده، طب امروز آورده چند سال رسونده، چند ساله سکته چقدر زیاد شده. اینی که طرف برم تو اتاق جراحی بعدش طرف بمیره، تونست کاری بکنه واسه این قضیه یا نه؟ علم امروز چیکار کرده؟ مردم مریض میشن، بعد ما میگیم دکتر مریضیمون تغییر پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، مریض خوب نمیشه. که ما حالا تو پروتکل های یهود قبلا هم اومدیم گفتیم، حالا دوباره هم شاید بیام بگیم، چون من اصلا بحث اصلی مجبه طبه، یکی از بحث آب من کار نکردم رجوع به آب دارم صحبت میکنم، چه میدونم آبی که من دارم میگم، من تا حالا اصلا رجوع به آب صحبت نمیم، ولی چه بسا خیلی از صحبت کسایی که دارن صحبت منو میشنون تو مسائل طبی از من سوالایی کرده باشن خوب شده باشن اینا، که البته من طب گذاشتم که سرم شلوغ شد و بعد دیدم طب منو باز میدارد، طب باز میداره از اون تکالیف مهمتری که هستش. خب طب با یه نفر دو نفر ده نفر سر کار داری، با جسم سر کار داری، اولا ما میگیم سراغ روح، بعدش هم وقت مطالب بالاتر از این مسائل، مسائل بالاتر. این حالا گزارشی بود که امروز خدمت شما عرض کردم، تاریخ 23/6/96 بود. ایشالله تو فایل بعدمون ما میخواییم راجبه نقد روانشناسی غربی صحبت بکنیم، و من گفتم کسی که میخواد از من سوال کنه با شنیدن اون فایل خودش به این نتیجه میرسه که باید برسه که اصلا سوال کردن از این راجب تست روانی اشتباست، این سوال اشتباهه. و من از عزیزان درخواست مونم حتما فایل صوتی بذارید که آیا من درست میگم یا نمیگم، با توجه به این تفاصیل و صحبت ها تست روانی از من گرفتن درسته یا نیستش. دوباره میگم دو ماه آب میرسد و آسمان سوراخ میشود و چاله آسمانی به لوله زمینی بست میشود و لوله ها از بالا پر میشود، و البته طرح اول که بسیار عجیب تر از این هست، اون پای اون طرح هم ایستادم. التماس دعا یا علی، خدا نگهدار.